بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 46 از آشنایی با تاریخ اسلام در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه گذشته بخش زندگی پربرکت امام محمد باقر علیه السلام به اتمام رسید و در این بخش ما وارد زندگی امام صادق علیه السلام میشیم. انشاءالله سعیمون بر اینه که تا پایان زندگی امام موسی کاظم رو تا قبل محرم ما تموم بکنیم و انشاءالله از اول محرم ما وارد زندگی امام حسین بشیم و جریان زندگی امام حسین و اتفاقاتی که در اون دوران از حرکت امام حسین از مدینه به مکه و از مکه به سمت کربلا بوده و توضیح بدیم و خدمت بزرگواران عرض کنیم. امام صادق علیه السلام که حالا امام ششم شیعیان هستن، پدر بزرگوارشون همجوری که بزرگواران میدونن امام محمد باقر علیه السلام هستن و در 17 ربیع الاول سال 83 هجری در مدینه به دنیا اومدن و در سن 65 سالگی در سال 148 هجری به شهادت رسیدن و در قبرستان بقی در کنار قبر پدر بزرگوارشون به خاک سپرده شدن. امام صادق علیه السلام در سال 114 به امامت رسیدن و دوران امامت ایشون مصادف بود با اواخر حکومت امویان که در سال 132 به عمر امویان پایان داده شد و اوایل حکومت عباسیان از این تاریخ آغاز میشه. ما در طول صحبت‌هایی که کردیم در مورد امامان بزرگوارمون تا امام محمد باقر، در مورد بعضی از خلفا هم صحبت شد و اینکه هم نامشون گفته شد و اینکه حالا چه خلف نوع اخلاقشون چه جوری بود، با شیعیان چه رفتار بدی داشتن و چه اتفاقاتی حالا در اون دوران افتاد و توضیح دادیم. از این دوره به بعد، یعنی اواسط عمر امام صادق، دیگه وارد زندگی حکومت عباسیان میشیم که حالا در ادامه توضیح خواهیم داد که عباسیان اول با چه نیتی وارد شدن و بعد چگونه رنگ عوض کردن و تقریبا یه چیزی بدتر از امویان شد حکومتشون. امام صادق علیه السلام از میان خلفای اموی که حالا بخش از زندگی امام صادق علیه السلام با این خلفای اموی بود، هشام ابن عبدالملک، ولید ابن یزید ابن عبدالملک، یزید ابن ولید ابن عبدالملک، ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک بوده و مروان ابن محمد، مشهور به مروان همار، که در مورد مروان همار بعدا مفصل توضیح خواهیم داد. و حالا از خلفای عباسی که معاصر هستن با امام صادق علیه السلام، عبدالله ابن محمد مشهور به صفاح و ابو جعفر مشهور به منصور دوانقی که ما با این صفاح و منصور دوانقی حالا کار داریم و یک ماجراهایی هستش که باید در موردش توضیح مفصل بدیم. در مورد عظمت علمی امام صادق به طور خیلی خلاصه باید عرض بکنیم که در باب عظمت علمی امام صادق علیه السلام شواهد فراوانی وجود داره که حالا این مورد قبول همه دانشمندان تشیع و اهل تسنن هستش و هیچ کدوم از این دانشمندان با هم در این زمینه اختلاف نظر ندارن که امام صادق علیه السلام دانشمند بزرگ دوران خودشون بودن، حلاز علمی و بقیه موارد. ابو حنفیه پیشوای مشهور فرقه حنفی که یک فرقه معروفیه که حالا این شخص جزء بزرگان و دانشمندان فرقه حنفی هست، میگه که من دانشمندتر از جعفر ابن محمد ندیدم. همچنین میگفت زمانی که منصور دوانقی جعفر ابن محمد یعنی امام صادق علیه السلام رو احضار کرده بود، مرا خواست و گفت مردم شیفته جعفر ابن محمد شدن برای محکوم ساختن او از یک سری مسائل مشکل، یعنی منظورش که یه سری مسائل و مسائل مشکل رو در نظر بگیر. و میگه من 40 تا مسئله مشکل آماده کردم. روزی منصور حالا دو اون کاخ خودش میگه منو احضار کرد، وقتی وارد مجلس شدم دیدم که امام صادق علیه السلام در سمت راستمون نشسته. میگه وقتی چشمم به حالا جعفر ابن محمد افتاد، آنچنان تحت تأثیر ابهت و عظمت او قرار گرفتم که چنین حالی از دیدن منصور به من دست نداده بود. یعنی منصور با اون همه ابهتش، با اون همه عظمتش، یه همچین حالتی هیچ وقت وقتی اونو میدیدم به این دست نمیداد. میگه سلام کردم و با اشاره منصور نشستم. منصور رو به امام کرد و گفتش که این ابو حنفیه است. یه من پاسخ داد بله او رو میشناسم. میگه بعدش منصور رو به من کرد و گفتش که ای ابو حنفیه، مسائل خود رو با ابو عبدالله جعفر ابن محمد در میان بگذار. در این هنگام میگه شروع به طرح مسائلم کردم و هر مسئله که میپرسیدم امام پاسخ میدادم. حالا نوع سوال اینجوری بود، میگم هر مسئله که میپرسیدم امام پاسخ میداد عقیده شما در این باره چنین و عقیده اهل مدینه چنان، عقیده ما چنین است. در برخی از مسائل با نظر ما موافق و در برخی دیگر با اهل مدینه و با اهل مدینه موافق و گاهی هم با هر دو مخالف بود. میگه تمام این سوال، این 40 تا سوال رو من مطرح کردم و همه اینا رو پاسخ گفتن و میگه که به اینجا که رسیدم با اشاره به امام صادق علیه السلام میگه که حالا گفت همین ابو حنیفه، میگه گفتم دانشمندترین مردم آگاهترین آنها به اختلاف مردم در فتوا و مسائل فقهی است. و خودش اینجا رسما اعتراف میکنه که امام صادق علیه السلام یک فرد دانشمند و آگاهیه و یک جورایی به قول ما کم آورده، که باز این جمله تکرار میکنم، دانشمندترین مردم آگاهترین آنها به اختلاف مردم در فتوا و مسائل فقهی هستش، که این همین جمله در کتاب بهار الاموال جلد 47 صفحه 217 اومده. شیخ مفید که از دانشمندان بزرگ شیعه هستش می نویسه که به قدر علوم از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که زبان زد مردم گشته و آوازه آن همه جا پخش شده و از هیچ یک از افراد خاندان او، این خاندان اهل بیت، به اندازه او علم و دانش نقل نشده است. نکته دیگه که باید در مورد زندگی امام صادق علیه السلام مورد بررسی قرار بدیم، شرط خاص فرهنگی هستش که از نظر فکری و فرهنگی حالا اون دوره امام صادق علیه السلام یه عصر جنبش فکری و فرهنگی بوده. در اون زمان یه شور و شوق علمی بی سابقه در جامعه اسلامی به وجود اومد و علوم مختلفی از جمله علوم اسلامی مثل علم قرائت قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، علم کلام یا علومی مثل طب، فلسفه، نجوم، ریاضیات و خیلی علوم دیگه تو اون دوران به وجود اومد. حالا تو روایت اومده که بر تشنگی علمی عجیبی تو اون دوران بود و حالا هر کسی این احساس و این تشنگی رو احساس میکرد، خودش رو حالا یا از شاگردان امام بودن یا اینکه خودش رو به شاگردان امام یا به خود امام میرسوندن و این سوالا و این شبهاتشون برطرف میشد. ولی ناگفته نمونه که قبلا هم عرض کردیم خدمت بزرگواران، این زمینه بحث علمی و وجود همچین شاگردانی، وجود امام صادق و همین دانشگاه بزرگ علمی که به وجود اومد در زمان امام صادق، زمینش در دوره امام محمد باقر فراهم شد. یعنی در دوره امام محمد باقر کم کم این زمینه فراهم شد و در دوره امام صادق به اوج و شکوفایی خودش رسید. عواملی که موجب پیدایش حالا این جنبش علمی بودش، میتونیم حالا به صورت خلاصه اینجوری عرض کنیم خدمت دوستان. در این دوره، یعنی در دوره امام صادق، آزادی فکری و این آزادی که در مورد فکر و عقیده در اسلام بودش یک مقدار بیشتر بودش نسبت به اون خفقانی که در دوره امامان دیگه بودش. محیط اون روز اسلامی یک محیط کاملا مذهبی بود و مردم تحت تاثیر اون انگیزه های مذهبی قرار گرفته بودن. اقوام و مللی که اسلام رو پذیرفته بودن نوعاً دارای سابقه فکری و علمی بودن و بعضاً یه سری افرادی مثل نژاد ایرانی که سابقه درخشانی حالا داشتن، یه گروهی مثل مصری ها، سوری یا از مردم مراکزی که تمدن‌های خیلی خوبی داشتن تو اون دوره حالا زیاد بودن. و یک چیز دیگه که وجود داشت، تسامح دینی یا همزیستی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان، مخصوصا همزیستی با اهل کتاب بود، کتاب حالا ادیان دیگه. مسلمان‌ها اهل کتاب رو تحمل میکنن و این برخلاف اصول دینی خود نمیدونستن که در اون زمان اهل کتاب حالا با اونا یه خصومتی پیدا بکنن یا حالا درگیری به وجود بیارن و اینها. و حالا اهل اون زمان هم مردمی دانشمند و مطلع بودن، حالا هم مسلمون ها و هم افرادی که اهل کتاب بودن، و مسلمون ها با اونها برخوردشون یک نوع برخورد علمی بود و این خودش یه بحث و بررسی و مناظره رو به دنبال داشت و اینها اکثرا با هم دیگه سعی میکردن با هم مناظره داشته باشن و مباحث علمی داشته بکنن که در اصلا تو خود شاگردای امام صادق علیه السلام یک سری از شاگردانشون بودن که اصلا شیعه نبودن، یا حالا بعضیشون مال یه سری فرقه های مختلف بودن مثل همین فرقه حنفی، ولی اینها در کنار هم از به قول معروف میشه که از کلاس درس امام صادق استفاده میکردن.